مدیر عامل فعلی هست، چون خودش مدیر عامل های زیر مجموعه رو انتخاب میکنه و اونها هم مدیر عامل گروه رو انتخاب میکنن، پس اینا مادام العمر خواهند شد.
خب
دقیقاً.
خب این یک ترسی رو برای دولت ایجاد کرد، یعنی گفت آقا من که نمیتونم این شرکت رو همینجوری رها کنم، یه نفری که از راه اومده شده مدیر عامل، تازه من بهش حکم دادم حالا بگی من مدیر عامل مادام العمر هستم. این قضیه هم در ایران خودرو وجود داشت و هم در سایت. و جالبه دولت 11 و 12 هم هیچ تلاش نکرد تکلیف این سهام رو مشخص بکنه، فقط پرونده های زیادی برای مدیر عامل ها و هیئت مدیره ها تشکیل شد و داره بررسی میشه. به خاطر همین هست که دولت الان داره دخالت میکنه، یعنی عملا داره مدیر عامل رو خودش انتخاب میکنه، نمیگه آقا این مجمع تشکیل بدید از بین خودتون هیئت مدیره انتخاب کنید، هیئت مدیره از خودش مدیر عامل انتخاب کنه طبق قانون تجارت.
این اسمش مافیاست؟
بله. نه مافیا نیست،
مافیاست دیگه.
نه حالا نه ببینید این ذاتیه که تو
جریانه مافیا این
جریانه.
نه نه آخه مافیا ببینید تعریف داره، خب اینا هر کدومی که ما داریم
میگیم باز الان یه مجموعه ای هست که دوست داره که آقای فلانی بشه مدیر.
بله
این هست یا نیست؟
بله.
این اسمش مافیاست.
حالا شما
حالا من بخش شما بهش چی میگین؟ شما میگین سوء
چی؟ من بهش میگم سوء جریان، اهمال در انجام وظیفه، چون قانون گفته این کارو نکن. آقایون اومدن خلاف کردن.
خلاف کردن. بله.
خلاف کردن. گرفتاری آقای مدنی توی سب... ببینید مطلب اینه. یه نکته‌ای که شما میفرمایید، حالا آقایون میفرمایید بعد آزاد بشه. اتفاقا من اعتقاد دارم بعد قیمت خودرو آزاد بشه، چون بونگاه بونگاه اقتصادیه. اما به شرطها و شروطها.
خب یعنی کی؟ یعنی خود بازار تعیین کنه.
حالا اجازه بدین. ببینید ما اینجا بالغ بر اگر اشتباه نکنم آقای مدنی تصحیح بفرمایند، 30% قیمت تمام شده خودرومون رو، البته اینی که میگم من مرکز مطالعات بازرگانی سال 99 یک گزارشی رو بیرون داد، 30% قیمت خودرو داره به عنوان مالیات بیمه ارزش افزوده شماره گذاری میره. اینات بفرمایید آقای نظری فرمودن دولت پس بیاد حمایت بکنه، این چی بونگاهه. دولت اگه فکر میکنه زعامتی داره بیاد از این درآمدهاش چشم پوشی بکنه. یک دو سوء مدیریت های سابق بالغ بر 20% قیمت تمام شده از بابت بهره و جریمه وام های اخذ شده در دهه 80 درست تا اوائل 90 که باز پرداخت نشده، اینم داره مشتری میده. ببینید همه این عددهایی که داریم عرض میکنیم داره از جیب مشتری میره، توی کالای قابل لمس نیستا. این که دلار میره بالا، قیمت تمام شده، قیمت تمام شده کالای ساخته شده تو بحث حسابداری دارم عرض میکنم دقیقاً خیلی پایین تر از این مطلبیه. یعنی ما خودروسازیمون داره خوب کار میکنه. باری که سیاست مداران انداختن روی خودروسازی و افراد سیاسی رو اووردن اینجا کردن مدیر عامل بردنش به انحراف، شد 50% مازاد. الان من و شما داریم واسه خودرو داخلی پول بیشتر میدیم. حالا که قبلا این خرابکاری رو دولت کرده، به همین صراحت این خرابکاری رو کرده، الانم بیاد تاوانش بده واسه این که میخواد مردمی عمل بکنه، این هزینه ها رو از سر خودروسازی ما کم کنه.
خب دولت که نمیتونه این کار رو بکنه.
چرا نمیتونه؟
اقتصاد خراب، پول نداره.
چرا پول؟ خب از
چرا پول
ببینی همه دولت های آقای امام توجه کن، همه دولت های ببین، یا میگه یا مکن با فیلبانان دوستی،
یا بنا کن خانه.
بله.
چی
آقا شما میگی من دوست دارم. حالا آقایون یا طرف میگه که من میخوام حمایت کنم، تو چرا همش از جیب خودروساز؟ ببینید الان دوتا خودروساز ما، ببین من طرفدار وارداتم، امروز هم الحمدلله یه قانون تو مجلس تصویب شد، آقایون نماینده ها قانونی رو آوردن که همه مردم بتونن تو موضوع واردات وارد بشن. مطلب من اینه، این راهی که تو خودروسازی وزارت سمت پیش گرفته صنعت خودروسازی ما رو با خاک یکسان میکنه.
آقا ببنی... یه بار باید با خاک یکسان شه دوباره ساخته بشه.
من به این واقعا شخصا اعتقاد ندارم.
من دارم زندگی میکنم 70 سال
در اون تو قبول دارم 10000 20000 نفر توسط آقای ایکس و ایگرگ با نام استخدام شدن قبول
یه
دارم.
یه بار ایکس و ایگرگ رو بگین که اینا آبروشون بره که دیگه این کارو نکنن.
یا من سی دیش دستم نبود گم شد و نمیدونم کی از این سی دی رو داشتم.
یه بار دیگه حالا بریم دادگاه به خاطر مردم اب نداره.
الان حاضر زنده ناظر نمیدونم آقای فلان پسر فلان میان اینا را قبول دارم، اما با همه این احوال ببینید شما ببخشید من اینجوری مثال
بگید که بعدش هم من میخوام بگید.
من پسرم خدایی نکرده بدترین نوع اعتیادم داشته باشه سرشو نمیبرم. خودروسازی بخشی از ناموس کشور ما
باش آقا، با همین حرفا، با همین حرفا مافیای خودرو شکل گرفته، انحصار شکل گرفته و مردم بیچاره شدن. الان تهش اینجوری میشه که شما من نگاه میکنین لبخند میزنین چش من در مورد پراید میگید بعد لپ پرایدو بکشیم موقعی که مردی نشه تو با بنز میبرن موقع بنز سوار میشی. خب همینو گفتین دیگه. ببخشید
حرف آقای نظری درست بود در اون نقطه.
مگه تو شما بگید
هنر آقای مدنی یه چیز بود. ما قبلا توی خانواده ها ببخشید ما هم ایران زندگی میکنیم دیگه.
ماشینتون چیه آقای دکتر؟
شب خداحافظی میکردم من میتسوبیشی دارم اوتلندر.
خب بیا ملی من بعد پراید
من اصلا سوار پراید نمیشم چون یه بار با آقای نظری عرض کردم شما پراید سوار من
شما سوار نمیشین نظری سوار نمیشه آقا مدنی هم سوار نمیشه ولی بعد لوپ پرایدم بگیری
شما بیای بالا با
آره. من من عمرن با این درآمدی که دارم 60 سال دیگه هم نمیتونم
ان شاء الله با این تر ان شاء الله قیمتای خود
یه چیزی بگم اینکه شما میگید سر شما نمیبریم ما نمیخوام سر شما ببریم آقا من میگم مگه ما شعار حمایت از مصرف کننده نمیدیم
بله
مردم ایران مگه لایق بهتری
ما میگیم شعارشو ندیم عمل کنیم
آره یا نه دیگه جوابش من میگم اگر ما قراره پراید رو به دلار بخریم همه چیمون به دلاره آقا در واردات خودرو رو وا کنین ما بریم یه ماشین خوب سوار شیم
قیمت دلار قرار به دلار نمیخریم ما من عرض کردم 40% هزینه که داره میده دولت ازت میگیره نگیره بابا این گوشی که دست منه اپله امریکا واسه اینکه این توسعه پیدا بکنه انداخت پشتش کمکش کرد آقا معافش کنه از مالیات بذار کار کنه قیمت دستوری ببینید هر خودرویی که این دوتا خودروساز دارن میزنن تولید میکنن با قیمت دستوری به طور متوسط داره 15 میلیون تومان ضرر میکنه
امریکا.
کدوم عقل سالمی میاد این بلا رو سر کسی بیاره بذار آقا کارشو بکنه قیمتشو آزاد کن خب. میخوای بازار رو به تعادل برسونی وارداتو در کنارش با لحاظ تعرفه آزاد کن بذار اینه بیان با هم رقابت کنن
ولی این آیفونی که شما مثال زدین آیفون انقدر کیفیت داشت که تونست
نداشت.
بازار آقا بله میکنم از
واقعا نداشت اصلا جدی میگم اینو مطالعه کنید کشورهای توسعه یافته
اعتقاد دارید
میگم تو اینترنت بزنید ببینید آقایی که این اپل رو ساخت ابتداعا اولا مادرشون تو کجای پنتاگون مشغول بود و کدوم بودجه اومد پشتش
کاری ندارم
دولت حمایت 100% از این محصول کرد فکر نکنید میان شعار میدن آقای فلانی کارآفرین بود اصلا موسی زد یه دفعه نه
شنونده ها بیننده عزیز دقت کنید بازار خودروی ایران در انحصار سایپا ایران خودروی با کمک دولت دقیقی. و حاکمیت اما انحصار. هنوز از نظر آقای دادفر دولت حمایت نکرده از این دو تا شرکت
نه نه
من تموم شده رفت
نوع حمایت رو ببینید حمایت فقط با کار کرده
آخه
یه دیوار ممنوعیت واردات کشیده یه دونم تعرفه رو برده 90% این حمایته ما بقیش خودش هم توش گیر کرده الان ببینید
یه تکونی هم خودشون بخورن دیگه همین کارا رو دولت نکنه
دقیقاً من اینو میگم دولت نه آخه دولت نه شما چرا الان از دست دولت ناراحتی الان آقای مدنی اگر مدیر عامل سایپا بود باید بود به عنوان نماینده بخش خصوصی ما هم به عنوان مردم ایشونو اینجا ازش این سوالا رو میکردیم
خیلی خوب
اینطوری نیست ایشون نماینده دولته
خب آقای لطفا پیامک رو ببینیم چه خبره امیر حسین بگو ببینیم چه خبره
خب اول پرسیدن که لطفا از آقای مدنی و آقای دادفر بپرسید خودشون چه خودرویی سوار که شما فهمید
ما یادر آقای دادفر قشنگ
من اصلا اعتقاد دارم تا شفاف نباشیم مثلا کارا درست نمیشه
آفرین این که خیلی خوبه لایک داره که راحت میگید ولی میگم آنچه را که برای خود میپسندید برای منم بپسندید
100% که من واسه چی الان انقدر به ما انگ میچسونن که این ضد تولید آقا من شبانه روزم این آقای مدنی میدونه دنبال اینه واردات آزاد کنم نیست
نه شما که مصاحبه خوبم ازتون خوندم میگم چرا پشت این میکروفون قرار گرفتین میگیم پراید خوبه
نه نه ببینید آخه باید در
بیه فرزند حالا بریم
خیشتن باش
عالیه آقا ما فرزند زمان خیشتنی خیشتن ما هم پرایده بفرمایید
نوشتن عالیه ما داریم به اندازه ملبورن و پاریس پول پرداخت میکنیم اما به اندازه خاک سفید امکانات میگیریم همین پراید رو اگه به دلار خارج از کشور بدیم یه ماشین امن و راحت گیرمون میاد نوشتن تا زمانی که ماشین 5000 دلاری در ایران 9000 دلار به فروش برسه شرایط همینه نوشتن عدالت در فروش خودرو همین بس که فروش اینترنتی طی 10 ثانیه کل ماشین‌ها به فروش میرسه و نوشتن واقعا خجالت آوره که میگین از این قوطی حلبی پراید باید مردم خوشحال باشن کاش کمی همراه مردم
بله آقای نظرین رو با شما بودن گفتید که برای رقابت خوشحال باشیم نظریم تو سر پراید
نه من عرض کنم خدمتتون
بفرمایید
خدمتتون که اگر نکته پراید گفتم تو این صحبت این موضوع بود که پراید داشت اشتغالی ایجاد میکرد و نیازی داشت رفت کرد این که شما بیاید محدودش کنید بگید آقا مثلا بین شهری تردد نکنه خب یه بحث بگید آقا تو چارچوب‌های فضای خاص استفاده کنه ولی یک محصول بود که داشت ارزش به قول آقای دادفر مشکلاتش هم حل شده بود اون بحث استحکامش یک محصول بود که داشت ارزش میشد و تعداد زیادی داشتیم همه چیزش هم خودمون تهیه میکردیم گفتم این سیاست اشتباهه حالا شما به هر حال به همه موضوعات نقد دارید به هر حال البته این موضوعی که از دست صنعت خودرو همه عصبانی هستن و شما هم جزون عزیزان هستید، اینو من قبول دارم، همه از دست صنعت خودرو عصبانی هستن، ولی من یه نکته عرض می‌خوام. این که از دست صنعت خودرو عصبانی هستن مردم، نه به خاطر خود صنعت خودروه، نه به خاطر خودرو سازانه، به خاطر خودرو سازیه که دولت در اون نقش بازی میکنه. یعنی گوشه فرش کشور صنعت خودرو بوده که دولت هر چی می‌خواست قاد قایم کنه می‌ریخته زیر فرشون. آقا نیروی اضافی داشته اونجا، برو اونجا استخدام شو. آقا نمی‌دونم می‌خواسته مثلا فولاد رشد کنه، فلان این کارش ما. آقا می‌خواسته بره مثلا فلان رابطه رو ایجاد کنه، بلند شو برو فلان کشور هزینه کن. اینها همه به صدا شرکت‌های خودروساز مجبور شدن جور دولت بکشن. الان هم دولت خودش، من همه دولت رو عرض میکنم، من دولت خاصی رو نمیخوام بگم، همین آقای مدنی یه پلتفرمی رو داشت کار میکرد، حالا اینجا میتونه برای شما توضیح بده که این پلتفرم حاصل 6 تا خودرو جدید در کشور بود.
بله.
برای اعتبار و چارچوبش، خودروی روز دنیا، اعتبار و چارچوبش همین جریان دولتی و بانک، همین بانکی که سالها در حقیقت از سند خودرو سود برده بود، یک قرون اعتبار تحصیلات ندن، داشتن به یه روش منطقی رسید، داشتن یه شرکت تحقیقاتی بین المللی پیدا کرد.
آقای نظری ما تش نفهمیدیم، بالاخره دولت باید بیاد پاکار یا دولت باید ول کنه بخش خصوصی بیاد کارش انجام بده؟ اگر ما میگیم دولت نباشه که پچه توقعیه که بگیم نمیدونم بانک بیاد فلان نکنه برامون.
ببین یه کاری تو دنیا انجام شده، میگن اسمشو نیار دیگه، اگر در آمریکا، تو آمریکا این کار انجام شده، همین جی ام و فورد دوچار مشکل شدن. درسته؟ جی ام و فورد دوچار مشکل شدن در زمان اوباما. اوباما چه کار کرد؟ حمایت کرد، بخشی از سهام این خودروسازها رو خرید، با اونها سرمایه مالی داد و اجازه داد در چارچوب کار به اصطلاح خصوصیشون رشد کنن، چون اشتغال در اون کشور به این خودرو مربوط بود، کمک کرد، حمایت کرد. بعد اینکه رشد کرد دوباره برگشت گفتش که حالا اون هزینه منو برگردونه. اینجا دولت میگه که نه، تو هر چی درآوردی برای من بده، این ماشینت رو اینقدر بفروش که مردم از دست من مصدوانی نشن، اینو بگو که من فلانجا دوچارم، برو اونجا هزینه کن که من بتونم با اون رابطه برقرار.
یعنی در واقع میگید صنعت خودروسازی مثل عروسه که دست دولته دیگه.
من این تعبیر رو قبول دارم.
خب باش، خیلی متشکرم آقای مدنی عزیز. مدیر دوست داشتنی خوشخنده است، آدم شرمش میاد انتقاد کنه به شما. ماشینتون چیه؟
سراتو ساخت داخل، مونتاژ داخل.
سراتو کره‌ای، اون اولیه،
اون ساخت داخل خودم.
اینا مثلا این سراتو رو شما چند خریدین؟
ببینید این سراتو اون زمانی که اومد ایران در واقع مشمول تحریم ها شده بود، کره‌ای ها رفتن از ایران. بله. بعد ما شکایتی علیهشون کردیم، توی اوج تحریم ها اومد مدیر عاملش اینجا، حتی سفیر هم چند بار اومد پیش من صحبت کردیم و تهدید کرده بودیم، چون یه رقم درشتی رو ازشون خسارت خواسته بودیم و به مردم هم در واقع قول داده بودیم که سراتو رو بدهیم بهشون. اینها اومدن و حدود 30,000 تا از این سراتوها رو گفتن ما با یک تخفیف قابل توجهی میدیم که جبران.
یکیش شما برداشت؟
نه من بر نداشتم، من وقتی تازه داشتم بازنشسته میشدم گفتن که سهمیه نمیدونم هر چند سال
هدیه دادن بهت.
نه هدیه ندادن، پولشو گرفتن.
همین الان سراتو چنده؟
سراتو الان که الان نوش تولید نمیشه، ولی نوش فکر کنم 400-500 تومان باشه، بعد همین قیمتایی. ولی این خودرو رو اون موقع که من بودم ما به قیمت 80 تومان میفروختیم.
اون موقع 80 میلیون واقعا خوب بود. سراتو ماشین خوب
80 تومان میفروختیم.
ولی 800 میلیون آقا سراتو.
ببینید آقای امامی، مسئله اینه که شما همه آیتم ها باید با هم لینک بشه و حل بشه. یکی از مشکلات ما یه زمانی یادتون هست میگفتن پراید 30 تومنه میخواد بشه 70 تومن، بعد گفتن 70 تومن میخواد بشه 100 تومن.
عادی شده دیگه.
چرا از 100 تومن اومد رو 160 تومن؟ سال 96 بود فکر میکنم. یه ناهنجاری تو وزارت صنایع اتفاق افتاد، اومدن یه سری غیر قانونی گفتن سایتو هک کردن فلان کردن و اینها، یه مجوز وارداتو نمیدونم گرفت. وزیر وقتم اومد به جای اینکه مسئله رو حل بکنه اومد مسئله رو پاک کرد، چون پای خودش گیر بود و اومد گفت واردات خودرو ممنوعه. ما واردات خودرومون کلا 10% بیشتر از در واقع تولیدات داخلیمون نبود. همون قضیه باعث شد بنده مدنی مثلا اگر قرار بود برم یه ماشین خارجی بخرم که قیمتشون زمان مثلا 400 تومان بود، یه دفعه باید میرفتم خودرو میشدش تبدیل میشد به 2 میلیارد تومان. آخه مگه یه سانتافه نمیدونم چند قیمتش، حال قیمت جهانیش بشه 30,000 دلار، 35,000 دلار، با تعرفش میشه 1 میلیارد تومان، یه دفعه میاد میشه 5-6 میلیارد تومان. ببینید ما توی جامعه داریم زندگی میکنیم، اختلاف طبقاتی وحشتناک وجود داره، یه عده خیلی پول دارن حاضر سانتافه 400 تومانی رو بخره 3 میلیارد تومان به خاطر اینکه وارد نمیشه. بعد اون موقع بنده که میخواستم برم مثلا همچین ماشینی رو بخرم، مجبورم برم چی بخرم؟ میگم خب دیگه پولم رو دستم مونده، باید برم دنا بخرم. دنایی که کارخونه بدبخت داره میفروشه 170 تومن، ولی چون به دست من نمیرسه، چون تعدادش کم هست، من مجبورم میرم بازار سیاه بخرم. بازار سیاه یعنی یک دنا رو باید به قیمت یه سانتافه ما بخریم. چرا؟ چون یک تصمیم غلطی در یک برهه از زمان
گرفته شده. یعنی شما خودتون میگید کارخونه تو اون تشکیل بازار سیاه هیچ نقشی نداره.
نه گفتم اصلا مکانیزم کارخونه رو شما کاملا از مکانیزم بازار جدا بکنید. کاملا حالا نمیتونید
آقا نمایندگی همین الان گفت تو 10 ثانیه یهو همه چجوری ملت میرن مینویسن.
اون که یه داستانی بود که یک ناهنجاری بود که گرفتن،
داستانی که هست الان
نمیدونم تا چه حد هستش، ولی اون زمان گرفتن و داستان شد. ببینید اگر قیمت گذاری روی خودرو وجود نداشت، الان 30% رو که آقای دادفر فرمودن، مسئلهش اینه که شما خودروی 100 تومانی که خودروساز داره میفروشه، 30 تومنش که مال خودش نیست، 70 تومنش مال خودشه. متوجه هستید اگه تو بازار داره 150 تومان فروخته میشه، این که تو پول خودروساز نمیره.
شما که تو حساب زندگی میکنید میدونید که همه مایی که داریم دستمزد میگیریم، حقوق میگیریم، یه درصدی از پولمون میره برای بیمه مالیات. ولی ما آدمای معمولی باید اون 1000 تومنمون که بیمه مالیاتش ازش کم میشه، باید بتونیم زندگیمون رو مدیریت کنیم. اما آیین خودروساز نمیتونن این کارو بکنن. اینا آدمای گوگول
اجازه توضیح بدن. ببینید توضیح زندگی مردم اگر مد نظره، خب اگر نیستش،
نه من دارم دو تا مقایسه میکنم دوستان. دارم
ببینید من یه رقمی رو خدمت شما بدم. ببینید یه رقم رو خدمت شما، من مدیر توسعه‌ای هستم.
بله.
عرض کنم حضورتون که پولی که هر سال داره توی جیب سیستم دلالی میره، تو جیب خودروساز هم نمیره، تو جیب دولت هم نمیره. نمیدونم دولت چرا داره از این قضیه میگذره. به عددی بین 1 میلیارد تا 2 میلیارد دلار هست وقتی اون ریال رو تبدیل می‌کنیم. یعنی سودی که داره میره تو جیب اینها. ما پروژه‌هایی که اجرا می‌کردیم برای 500,000 خودرو، یه چیزی حدود 300-400 میلیون دلار بیشتر
نمی‌خواد.
این پول‌ها، ببینید اگر این پول‌های دلالی اومده بود از طریق حاشیه فروش خودرو، از طریق حاشیه بازار اومده بود توی خودروسازها و دولت میگفت آقا تو امسال اینقدر سود کردی، کاری که همه جای دنیا میکنه.
حالا اینا که نشد، اینا ولش کن. الان دلال کیه؟
ببینید دلال از آقای اجازه بدید. دلال از آقای امامی هست، ممکن از آقای مدنی باشه، از آقای
آدم معمولی
نیست که 7 میلیون. ببینید وقتی که میگن آقا جون ما ظرفیتمون مثلا برای این دو ماه آینده 50,000 تا خودروه، 7 میلیون خودرو چی سرمایه‌گذاری میکنن، مگه اینها همشون دنبال نمیدونم مصرف خودرو هستن؟
نه آقا شما، من یه سوال دارم. الان چرا هویج گرون شده؟ چون تو بازار نیست.
خب
وقتی نیست قیمتش میره بالا. خب این یه مثال ساده تا اینجا با من هست.
معادله عرض و تقاضا رو میفهمه.
آره خوب. وقتی شما در کارخونه‌تون میبندی، قطر چکونی میدی خودرو رو بیرون، دلالم قیمتو میبره بالا.
بله میبره بالا.
خب خیلی متشکرم که ما هم نظریم، برنامه رو تموم کنیم پس.
نه فرض کنیم من دلالم، ایشونم دلال شما، نظام و حاکمیت خوب. هستی اصلا و ابدا شما فراموش نکن که من به عنوان یک بنگاه حتما به دنبال سود خودم هستم.
همه همینه.
از طریق تنظیم، خب آخه یه جوری شما صحبت میکنید مثل که شما دنبال سود خودت نیستی.
آقا
من از طریق، اجازه بدید، از طریق عرضه محدود، کاهش عرضه، اون سایتی که شما گفتی خواسته یا ناخواسته،
بله،
انواع مدل کار رو انجام میدم که بتونم بیشترین منافع رو برای بنگاهم به عنوان مدیر ایران خودرو یا سایپا حفظ کنم.
بله.
خوبه. به عنوان وارد کننده هم آقای مدنی تلاش میکنه بتونه گرونتر بفروشه، ارزونتر بیاره، کمتر بخره و بتونه بازار مدیر. حالا شما به عنوان حاکمیت داری چیکار میکنی؟ فقط نشستی میگی هزینه زندگی مردم رو بیاریم پایین. خب تو چیکار داری میکنی؟
آقا اصلا حاکمیت رو بزن کنار.
نه اجازه. آقا شما رگولاتوری، شما ناظری، شما سیاست داد شما بذاری.
من به نظرم همینجا محل بحثه. خب محل اختلاف همینجاست.
و خنده‌دارتر اینه که شما منو گذاشتی به عنوان مدیر عامل، بعد من میگم میخوام بازار رو کنترل کنم، اینور پس میزنی اونور پیش میگی.
من یه توضیح بدم.
من به خودم مثال زدم که به کسی تو این
نشه. 30 ثانیه من در چارچوب منطق میگم، شما هم در چارچوب منطق بگید.
الان اینو غیر منطقی بود.
حاکمیت رو میذاریم کنار. خب من میگم آقا
اصلا سایپا... نمیتونیم با هم کار کنیم.
آقا گوش کنید دیگه، سایپا میاد سراتو تولید میکنه،
خب
خب اصلا آقا دناپلاس تولید میکنه، آتش در بازار وجود داره که دناپلاس بخره؟
نمیدم، حاکمیت گشتی کنار دیگه، انقدر نگر میدارم برابر قیمت رویز رویزشه.
بله. مجلس هم بره قانون تصویب کنه که ماشین خارجی وارد شه که اونا رو ترشی بندازن.
خب بکنه،
خب باید بکنه.
بله.
ما که کسی هر خب اگه کردم اون موقع شما میگید سر بچه خودمونو بریدیم. نه شما میگی
نه، ببینید نظامات تنظیم بازار در همه دنیا معلومه، ما که نباید چرخو از اول اختراع کنیم.
معلومه که نمیکنیم. ببخشید در فرانسه
تعرفه 90 درصدی گذاشتی، همین قیمت تو با قیمت خودروساز خیلی حفظ میکنه.
اما الان مرسدس بنز رفتارش با مشتریش در آلمان مثل رفتار سایپا با مشتریش در ایرانه؟
ببین رفتارشناسی خدمات پس از فروش نمیخوام بکنم.
نه خیلی رفتارشناسی
اگر بازار
فروشش رو دارم خدماتش رو نمیگم.
اگر بازار از نظر تقاضا اشباع بشه، یعنی عرضه هم معادل تقاضا و یا بیشتر باشه، اون موقع تازه شروع میشه.
آخه ما داریم تولید میکنیم، عرضه نمیکنیم. تو چرا عرضه نمیکنید؟
اون موقع تازه فرمایش شما شروع میشه که رقابت بین مثلا من وارد کننده با سایپا در خدمات.
تقاضا
فعلا همه گشتن رو ندارن بخورن. شما میگی مثلا چرا بهشون نمیگم بفرمایید تو صف با شماره، میگه آقا حمله میکنن میگیرن. نیست.
الهی من قربونت برم آقای دادفر که هیچ کدوم از سوال من جواب ندید. آقای نظری خیلی مخلصیم، جنبندی 30 ثانیه.
متشکرم، خیلی لطف کردید. عرضم خدمتتون که من فکر میکنم که اگر داریم در مورد خودرو صحبت میکنیم، اگر در مورد یک بنگاه اقتصادی صحبت میکنیم که این بنگاه اقتصادی بحث سهامداری داره و سهامدارانش باید اونو به سود برسونن، باید دولت، سوال شما هم بود، باید دولت در سیستم خودرو نظارت
بشه. متشکرم آقای نظری، خیلی ممنونم، امیدوارم این نظارت شکل بگیره. شنبه آقای نظری میان استودیوی ما، شما این بحث رو ادامه بدین.
ما در خدمت
شما مخلصم، میبینیمتون. شما رو هم که میبینیم، آقا زادت اون پشت شیشه میگه که شما رو میاره شنبه با سراتو. آقا زاده
اینجوری که شما
اوتلندره، کار به اوتلندره. چرا نه تشریف می... آقا مدنی بچه ها ماشین میفرستن دنبالتون، شما هم بیان که ایشالله برای هر دو بزرگوار پراید بفرستید. خیلی وقت پراید سوار نشن، با پراید بیان ایشالله هر سه بزرگوار با پراید بیاد، ما ببینیم بالاخره چی میشه.
اگر ببینیم کلی لذت.
قربونتون برم، مخلصیم، همه رو به خدا میسپارم، پکیج دوستان رو خدا حافظ. خدا خدا.
وقتی شما هموطنان عزیز به خیر، برنامه گفتگوی اجتماعی تقدیمتون شد. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اگر نظر و یا پیشنهادی در خصوص این برنامه دارید، میتونید با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در تماس باشید به شماره 162 و نقطه نظرات خودتون رو با همکاران ما در میون بگذارید. اگر شنیدن برنامه‌ای رو هم از دست دادین و یا خواستین دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه با آدرس www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو، خبرها و گالری عکس و پشت صحنه اون برنامه رو میتونید ببینید و با آرشیو برنامه ها هم دسترسی داشته باشید. برای هر برنامه یک دیوار مخاطبان هم هست که میتونید نظرهای خودتون رو در خصوص اون برنامه به اشتراک بگذارید. آدرس ما رو در گوشی های تلفن همراه خودتون وارد کنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیو همراه شما عزیزان باشه. سایت ما به نشانی www.radiogoftogu.ir رو فراموش نکنید.
السلام عليك يا ابا عبد الله. پیاده روی 40 حرکت عشق و ایمان است، مقام معظم رهبری، نخستین فراخوان تولیدات تصویری 128 ثانیه‌ای با موضوع پیاده روی 40، در ساختارهای نمایشی، مستند، نماهنگ، پویانمایی و موشن گرافیک. به 14 اثر برگزیده کمک هزینه زیارت کربلای معلا اهدا خواهد شد. برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اطلاع رسانی لبنک به نشانی www.labbank.ir مراجعه فرمایید. تولید حج و زیارت صدا و سیما.
مثل کوه پشت و پناه همین، ولی هر دومون دستمون خالیه. باید جای من باشی تو زندگی، بفهمی نداری چه بد حالیه. باید جای من باشی تو حس کنی چقدر سخت عشقت بلرزه صداش. ببینی چطور حاضری جون تو بدی تا یه رویا بسازی براش. من از دل خوشی های این زندگی مگه چی به جز حقم و خواستم. یه دنیا زمین خوردم از بچگی که یک جا رو پای خودم واسم. تو میتونی مرهم بسازی ازش که زخمای کاری نشد. یه چیزی باید باشه تو زندگی که حرفای خوبه شعاری نشد. تو این روزگار عجیب و غریب تو با عشق موندی کنارم، هنورم ازم هیچ چیزی نمیخوای. چقدر بشنوی ندارم هنورم. آدم تا نمونه به پای خودش نمیتونه پای کسی واسته. تو با عشق موندی کنارم که من یه جایی تو این زندگی گل کنم. تو رو دوست دارم همین کافیه، یه دنیا رو با تو تحمل کنم.
روز بسیار خوبی رو برای تک تک شما هموطنان عزیزم آرزو میکنم در سر تا سر میهن عزیزمون. انشالله هر جا که هستید سلامت باشید و تندرست. بسیار سپاسگزارم از اینکه تا این لحظه شنونده برنامه های رادیو گفتگو هستید و دعوت میکنم همچنان روی موج رادیویی گفتگو 103.5 باقی بمونید. دوستان عزیزم رسیدیم به ساعت 9:30 دقیقه صبح. دعوت میکنم همراه باشید با برنامه روزنه.
روزنه
برنامه از رادیو گفتگو
صدای اندیشه. به نام خدا با عرض سلام و صبح بخیر خدمت همه شما شنوندگان خوب و محترم برنامه علمی روزانه از رادیو گفتگو. امروز هم همراه شما خواهیم بود تا ساعت 10 همراه با بهزاد محمودزاده، محبوبه نمازی، فاطمه رب